خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرها و یادآوری این که این برنامه علاوه بر رادیو روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. بنابر برخی گزارش‌ها قرار است وزرای خارجه ایران و 5 به علاوه 1 امروز کنفرانس خبری مشترکی در مقر سازمان ملل در وین برگزار کنند. در حالی که آخرین مهلت ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای پایان مذاکرات هسته‌ای نیمه شب گذشته به پایان رسید، دو طرف تا ساعات اولیه بامداد امروز نشست‌های چند جانبه برگزار کردند. و خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر بازدید بازرسان آژانس از مراکز نظامی ایران به توافق رسیدند. گفتگوهای وزیر خارجه ایران با همتایان آمریکایی، بریتانیایی و آلمانی خود ساعتی پیش در هتل کوبرگ وین پایان یافت. اندکی پیشتر وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 در نخستین دقایق بامداد به مدت 1 ساعت نشستی داخلی برگزار کرده بودند. پیشتر گزارش شده بود که پس از نشست داخلی وزیر خارجه ایران نیز به همتایانش خواهد پیوست، اما بنابر برخی گزارش‌ها نشست جامع میان تمامی وزرای خارجه به ساعت 8 صبح به وقت وین برابر با 10:30 صبح به وقت ایران موکول شده. آخرین مهلت ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای پایان مذاکرات هسته‌ای ساعت 12:30 شب به پایان رسید. شماری از رسانه‌های بین‌المللی نیز گزارش دادند که کنفرانس خبری مشترکی احتمالاً ساعت 10 صبح برابر با 12:30 نیمروز به وقت ایران در مقر سازمان ملل در وین برگزار می‌شود و جزئیاتی از توافق احتمالی به طور رسمی اعلام خواهد شد. این خبر هنوز از طریق منابع رسمی تأیید نشده. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات گفته که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر بازدید بازرسان آژانس از مراکز نظامی ایران به توافق رسیدند و در پیشنویس مورد توافق یک بار بازدید از سایت نظامی پارچین مشخصاً قید شده است. این منبع دیپلماتیک همچنین گفته اگر پیشنویس فعلی نهایی شود، شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً در ماه جاری میلادی قطعنامه‌ای به تصویب می‌رساند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همچنان محمد علی افشانی است و گزینه‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس صلاحیت لازم را برای این کار نداشتند. آقای رحمانی فضلی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت:
نمایندگان محترم 5 نفر را به وزارت کشور معرفی کردند که وزارت کشور در بررسی این 5 نفر هیچ کدوم را صاحب صلاحیت استانداری در فارس تشخیص نداد. فارس جای مهمی است، مسائل زیادی داره و لازم افرادی با توانمندی بالاتری و با شناخت بهتری از فارس برن به فارس. نمایندگان محترم 5 نفر را به وزارت کشور معرفی کردند که وزارت کشور در بررسی این 5 نفر هیچ کدوم را صاحب صلاحیت استانداری در فارس تشخیص نداد. فارس جای مهمی است، مسائل زیادی داره و لازم افرادی با توانمندی بالاتری و با شناخت بهتری از فارس برن به فارس. نمایندگان محترم 5 نفر را.
در پی انتشار خبرهای مربوط به مفقود شدن یک دکل نفتی در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته تاکید کرد که در این باره پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و 1 نفر نیز بازداشت شده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته همیشه میتونین فایل تصویری این برنامه و دیگر مطالب رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما هم دریافت کنین به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. از اینکه در این بخش همراه ما بودین سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرها، روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. سرانجام نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل‌گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید، هر جامعه یا هر کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی، من میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبلا اون جای چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید، تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی من میگم به نزدیکای 1300 میشه اواخر 40 اول 50، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستان شناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجایی که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنین ببینیم کی رو پیدا میکنیم، مثلا باستان شناسی هخامنشی تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاری‌های در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن، اولا تا 14 سال پیش، آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونند. یعنی به این منوال کار انجام شده.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی. بعد از اون بر در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهتدار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده، دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخ دان ها یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که می نویسند. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن. بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون، به خصوص که این سیاست زده است. در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام، همچنین ارتش در ایران باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، به قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس درسم اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم فکر میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم. استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته هام و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما درباره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند، پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیاناً چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که اون نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقام رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم و تا حدی سعی کردم میگم یک تاریخ تحول رو نشون بدم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اونقدر که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.